شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. این برنامه‌ای که از دیروز شروع کردیم بر اساس یه برنامه ریزی برای شرح خطبه قدیره. خب شما طبعا در حد ترجمه خطبه دیدید یه کتابایی انجام شده، شاید یکی دو سه تا شرح هم که هست دیده باشید. اگر شرح خطبه قدیر رو هم ندیده باشید، مثلا شرح زیارت عاشورا دیدید، شرح زیارت جامعه دیدید، اصولا شرح معناش این شده که این عباراتی رو که در یه زیارت یک خطبه هست اینو جمله جمله میارن بعد توضیح میدن دربارش که مثلا اول مفرداتش معناش چیه، در درجه دومی که این مطالبی که از این جمله استفاده میشه چه چیزاییه. این کار معناش این نیست که غلط باشه، اینم یه رقم شرحه. این درسته، شرح دادن یک جمله معناش همینه. شما فرض کنید مثل شرح لمعه، شما لمعه رو که میخونید اون لمعه اصلی که شهید اول نوشته، شهید دوم به هر جمله‌ای رسیده اون رو یه مقدار بازش کرده که این مطلب منظورش چیه، احیانا دلیلش چیه، به هر حال مطلب رو بازترش کرده. ولی شرح واقعی به این نمیگن و ما فرضمون اینه که برای شرح خطبه یه طرح جدیدی رو وارد شیم و این شکل معهود رو انجام ندیم. برای اینکه این شکل معهود خوبه تا یه جایی، یعنی تا یه اندازه یه از راهو میاد، بعد آدم رو رها میکنه، آدم به اون نتیجه نهایی نمیرسه. من اول این عنوان مطلب رو پس یادداشت بکنم اینجا که شرح خطبه قدیر. حالا مطلب اینه که ما اگه بخوایم خطبه قدیر رو واقعا حق شرحش رو ادا کنیم چیکار باید بکنیم، چه راهی رو طی کنیم تا واقعا شرح کرده باشیم خطبه. اولین حرفی که من مینویسم تشریح موقعیت زمانی قدیر. حالا این کلمه قدیرش هم میتونیم حذف کنیم. تشریح موقعیت زمانی یعنی چی؟ من این مثال معروفی که همتون شنیدید بزنم. ببینید روزه هایی که روزه خونا، خود منم روزه خونم، بالای منبر میخونیم، یه وقت بیایم بگیم که مثلا فرض کنید که آقای امام حسین سلام الله علیه برای خداحافظی اومدن دم در خیمه، به همین یخی که من الان حرف زدم، به همین سادگی، این یه حاله برای روزه. یه وقتی من موقعیتی رو که امام حسین این کارو کرده رو، زمانش رو قشنگ تشریح کنم که کی این اتفاق افتاده. خب حالا همین حرف بود که الان گفتم، امام حسین آمدن در خیمه گفتن خداحافظ، اما وقتی میخوام این حرفو با زمانش بگم چجور میگم؟ میگم موقعی که اصحاب همه به شهادت رسیدن، تشنگی بچه ها به اوج رسیده، زمانیه که هم امام حسین قریبه، هم بچه ها این قربت رو کاملا احساس میکنن، دشمن به حالت محاصره اطراف خیمه ها رو از هر سمتی گرفته، دور خیمه ها اون خندقی که امام حسین کنده بود برای آتیش روشنه، بدنهای شهدا رو زمین افتاده. تو این حال امام حسین اومد خداحافظی کرد. الان تو ذهن خواننده چقدر فرق کرد؟ اون جمله اول یه چیز خیلی سرشه، همون حرفه ها فرقی نکرد، اما وقتی شما موقعیت زمانی که تو اون ظرف زمان این اتفاق افتاده رو برای شرح میکنی، قشنگ احساس میکنه که خب پس این یه دونه خداحافظی نبود، یه خداحافظی فوق‌العاده بود. یعنی تو این حال آدم نمیاد بگه خداحافظ، شما میخواد خداحافظی کنه، خودش هم نمیتونه. اونایی هم که تو داخل خیمن طاقت شنیدن همچین خداحافظی رو ندارن، چون موقعیت اون ساعت با این تشریحی که الان من فوری گفتم تو ذهن خواننده خیلی فرق کرد. حرف اینه که آقا رسول الله این صحبت رو فرمودن، خیلی هم مطالب خوبی داره، اما این حرفا رو کی فرمودن؟ تو چه موقعیت زمانی؟ چه زمان از نسبت عمرشون؟ چه زمان از حجت الوداع؟ چه زمان از نظر ساعت روز؟ این زمانی که این اتفاق توش افتاده اگه قشنگ تشریح بشه، برای فهمیدن کلمه کلمه این خطبه فرق میکنه، یعنی حال آدم فرق میکنه. که مثلا الان مثال دیگه بزنم، حضرت زینب سلام الله علیها تو خطبه که مقابل یزید توی شام خوندن، خب واقعا مطالب عجیبیه، اما این مطالب عجیب اون موقع عجیبیش معلوم میشه که یه خانومی که برادرشو از دست داده، قتلگاهو دیده، 40 منزل با اون مکافات اومده، دختر امیرالمؤمنین، عالمه غیر معلمه است، این الان مقابل یه فاسق فاجری مثل یزید نشسته که ادعای امیرالمؤمنین داره، اونجا با این حال این خانومی خطبه رو خونده. حالا معلوم میشه خیلی فرق کرد، غیر اینه که ما فقط جملات پشت سر هم بخونیم بگیم خب ان زینب الکبرى قالت اینطوری گفته، اون ظرف زمانی که تشریح میشه تمام اون خب ما این مطلب چه فرقی میکنه؟ وقتی میفرماید فشمخت به انفک، باد تو دماغت انداختی و نظر تفی اتفک، ای به شونهات نگاه میکنی، و اگه این زمینه قشنگ روشن نباشه که اون در مقام ادعای این که من امیرالمؤمنینم، زینب کبرا هم در مقام یه اسیر، تو یه همچین حالی اسیر با اون میگه باد تو دماغت انداختی، چه خبرته؟ چقدر فرق میکنه آدم درک کنه که کی تو چه حال به کی تو چه حال اینو گفته. شرایط اتفاق افتادن یه حرف تو فهم اون حرف خیلی فرق میکنه، تو درک معنای دقیق اون حرف خیلی فرق میکنه. شما الان تو خطبه قدیر میبینید که حضرت پیغمبر میفرماید که یه مرتبه الا انهم اصحاب الصحیفه، اونهایی که میرن جهنم و دشمن علی ان فلانن اصحاب صحیفه. خب اونجا نوشته که اکثر مردم نفهمیدن منظور از این صحیفه چیه و اصحاب صحیفه کیان. خب این چه فایده ای داشت پس پیغمبر گفت؟ حالا شما از قبل اینو خونده باشی که یه عده صحیفه ملعونه امضا کرده بودن توی حجت الوداع بر علیه امیرالمؤمنین و پیغمبر که خلافت رو غصب کنن، بعد اینا الان اونجا نشسته بودن روبرو پیغمبر، پیغمبر بدون اینکه مردم هم که خبر نداشتن همچین چیزی شده، پیغمبر خواست با یه اشاره نه مردم بفهمن هم بفهمن، هم بعدیا که میان بفهمن ای پیغمبر میدونسته که یه اصحاب صحیفه هستن. خب یه همچین کاری بدون این مقدمات قابل فهم نیست اصلا. این آدم به اینجای خطبه که میرسه میگه یعنی چی؟ خب مثلا الا انهم اصحاب الصحیفه چه ربطی داره، چی هست؟ که حتی اولش آدم میاد ترجمه هم بکنه میگه این کدوم صحیفه است، بعد خط بعدش میگه که اونام که اونجا بودن نفهمیدن. میگه خب چی من چی رو ترجمه کنم؟ بعد میبینه نه، اگه قبل و زمانش و وقایع قبلش رو بخونی میبینی خیلی هم به جا بوده. بهترین شکله اینکه انسان به دشمنش اشاره کنه. بعد وقتا مثلا دیدین توی کلاس مثلا بچه های مدرسه میگه که خب هممون باید انشالله مشقامون بنویسیم، سر وقت برداریم بیاریم اینا. حالا یه بچه یه مثلا خیلی تنبله یا مثلا تقلب میکنه مشقاشو میده خواهرش مینویسه، میگه البته حواسمون باشه مشقامون رو باید خودمون بنویسیم ها، نکنه یه وقت آدم بده مثلا کس دیگه بنویسه. خب این حواسش به یه نفره، ولی این حرفو به این جوری داره میگه که خب نمیشه که مثلا جلو مردم آبروشو ببری، باید یه جوری بگی که هم حرف تو بگی، اون یه نوع حرف زدنه. ولی یه کسی خبر نداره میگیم چی شد یهو رفت این که ندی خواهرتون منو چه رفتی به خواهر، مگه اینجا حرف خواهر مشنوشن بود؟ هیچ که حواسش نیست به موقعیت حرف این، نمیدونه این چرا اینجوری گفت. خب حالا اینا رو مثال زدم. حرف اول ما اینه که تشریح موقعیت زمانی خطبه باید کامل بشه تا شرح خطبه بتونه درست انجام بشه. من الان نمیخوام خود موقعیت زمانی رو واردش بشم، الان میخوام یه فهرستوار، چون ما حالا یه سروبی الان وقت داریم، بعد از دورم یک دو ساعت وقت داریم، این همه حرف رو تو همه این زمان کوتاه نمیشه گفت. از کاری که ما میکنیم اول یه فهرستواری بستر شرح خطبه رو باز میکنیم، بقیهش دیگه میمونه برای بعد. حالا من موقعیت زمانی رو یه اشاراتی فقط میکنم، بیشتر از اشاره نه. موقعیت زمانی یعنی چی؟ آقا این خطبه قدیر کی خونده شده از نظر زمان؟ سال آخر عمر پیغمبر. همین یه کلمه بس. یعنی ما یه لحظه حواسمون باشه که این حرف پیغمبر نگه داشت چند سال دوران نبوت حضرت؟ 23 سال. 23 سال و نگه داشت اون آخر آخر. این حرف آخری پیغمبره. خیلی فرق میکنه. یعنی این که ما بگیم آقا یه نفری یه حرف رو نگه داشته بود که اون آخر آخر که دیگه وقت تموم شد میخواد بره اون موقع بزنه، این کسی بدونه با این نگاه خطبه رو بگیره تو دستش، وقتی به هر جملهش میرسه میگه حواست باشه اینو پیغمبر به عنوان این که دیگه آخرین حرفمه گفته، دیگه حرفی بعد از این رو دست این حرف ندارم گفته، کما اینکه خود پیغمبر تو خطبه داره انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، یعنی اینو تو خود خطبه اعلان کرده. مثلا این یه جنبشه، این که چی؟ آخرین آخر عمر پیغمبر این اتفاق افتاده. دیگه چی؟ آقا این از نظر زمانی چه ساعتی از روز بوده؟ موقع بعد از نماز ظهر، موقع ظهر. خب همین که ما میبینیم یه نماز جماعتی شده، نماز ظهر رو که خوندن و عصر رو که اون تو قدیر با هم خوندن، از اسناد و مدارک که ما بر این که نماز ظهر و عصر رو شیعه با هم میخونه، تو خود قدیر پیغمبر نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن، حالا این بمانه، بعد رفتن بالای منبر، پس از نظر زمانی موقع گرمای ظهر بوده، یعنی پیغمبر تو گرمای ظهر مردم رو نشوند، رفت بالای منبر و برای مردم صحبت کرد. خب خود این یه مقدار برای آدم زمینه رو نشون میده که پس پیغمبر چقدر حرف براش مهم بوده که این که مردم تو گرما نشستن مهم نبوده. یه موقع مثلا میبینی برف داره میاد، یه کسی برای مردمی که تو برف نشستن صحبت میکنه، برف داره میاد تو سرشون، نه حرف اینقدر مهمه که خب باشه آخرش برف میشینه رو سرشون دیگه. طوری نشده که مهمونی نگرفتیم که مثلا میخوایم شیرینی بدیم، که میخوایم حرف مهم بزنیم، پس بذار بشینم تو برف، بذار بشینم تو آفتاب. پیغمبر به این که مردم تو آفتاب نشستن از نظر زمانی، حرف من اینه ها، زمان فقط، گفت باشه گرما بشینن تو به اصطلاح وسط ظهر که وقت گرمه گرمه. اینم یه بعده، اینا مثال من بعدن وارد میشم، فقط میخوام براتون روشن کنم که وقتی زمان یه چیزی مشخص بشه تو فهم خود مطلب خیلی فرق میکنه، یعنی که بدون زمان ما همینطوری خود مطلب رو بیاریم بگیم. حرف دومی که برای شرح خطبه مقدمتاً لازمه تشریح موقعیت مکانیه. حالا من این قدیر رو باید بنویسم خطبه قدیر، خطبه قدیر. خب این باز یعنی چی؟ باز بهترین مثال برای هممون که معهوده برامون همین مسئله ذکر مصیبته. شما ببینید توی روضه آقا سید الشهدا اگر مکان هر چیزی به اون شکلی که اتفاق افتاده قشنگ گفته بشه که این حرف که امام حسین گفته کجا بوده، شرایط چه شکلی بوده که این حرف دهن امام حسین آمده بیرون، خودش توی این که هم اون معانی که میشه از این شرایط و حالت گرفت. شما یه نفر مثلا این نفر میگه بچه های امام حسین میگفتن علتش، یه جو گفتنه، یعنی که اینا رفته بودن تو اون خیمهی که محل مشکها بود، اونا هم آبش تموم شده بود، سینه هاشون رو برهنه کرده بودن، گذاشته بودن روی زمینی که خیس نمه، تو اون حال میگفتن علتش. چقدر فرق کرد تو درک این که این آتش چی بوده، این کلمه ی علتش با چه حالی از تو این سینه ها میومده بیرون. حالا این هم ساده بگی که بچه های امام حسین میگفتن علتش، فرق میکنه. من میگم واقعا تو شرح مطلب یه جمله شرایط اطرافش رو قشنگ آوردن مطرح کردن، خیلی مؤثره برای خوب فهمیدن اون جملات. حالا حرف ما در اینجا موقعیت مکانی خطبه قدیره. خب آقا رسول الله همونطور که دیروز هم اشاره کردیم این خطبه رو تو مدینه نخونده، تو مکه نخونده، تو منا نخونده، آورده وسط بیابون مردم رو نگه داشته خونده. خیلی فرق میکنه، یعنی ما هر جمله اینو میخونیم باید حس کنیم که پیغمبر توی شرایط ویژه توی مکان خاص مردم رو نگه داشته بود، برای مردم داشت حرف میزد و مردم هم اینو میفهمیدن که الان ما اینجا که داریم وایستادیم توی شرایط عادی نیست، میشد توی جای سایبونی، توی مسجدی، توی جای راحتی باشیم، این چه وضعیه ما توی این گرما موندیم، توی این مثلا بیابون نشستیم رو ریگا مثلا. پیغمبر همینو میخواست. ما این همینو میخواسته که بگیم کلمه کلمه خطبه قیمتش یه مرتبه تو ذهن اون بودش که قیمت داره ها، تو ذهن ما قیمتش میره بالا. این پیغمبر تأکید داشته مردم رو ریگ داغ بشینن در حالی که پاهاشون میسوزه حرف پیغمبر رو گوش کنن، بفهمن که باید اینجوری گوش کنن چون حرف مهمه، بمونه تو این گوشاشون مثلا. خب این یه مثال، باز من بعدن اینا رو تشریح خواهم کرد تک تک که مکان زمان اینا چجوری بود، یه مثال فقط زدم. موقعیت مکانی، دیروزی که قشنگ پرسید آقا این قدیر خون قبلا اینجا معروف بوده یا اتفاقی رفتن اینجا، خب همین که توضیح بدیم نه، این قدیر یه جای شناخته شده ای بوده و پیغمبر از قبل اینجا رو تعیین کرد چون همه میدونستن که اینجا امکانات برای 120 هزار آدم از نظر آب هست، چون اولین نیاز آدمیزاد خب آب دیگه، یه برکه بزرگی بود که این جمعیت 3 روز راحت میتونستن از آب استفاده کنن. خب پیغمبر این مردم آورد اینجا. خب پس اگه میگیم تو بیابون داغ، لازم هست که بگیم جایی بود که آب بود. چرا؟ برای اینکه اگه این نباشه پس مردم چجور 3 روز موندن اینجا؟ پس این دروغه. طرف فوری میاد چی؟ دیروز گفتم با استبعاد میگه این دروغه. نگه میشه 120 هزار آدم توی بیابون وسط بیابون وایسن و پیغمبر براشون صحبت، خب یه ساعت صحبت میکنه میرن، این درسته. اما شما میگی 3 روز اینجا بیعت میکردن، 3 روز اینجا بس، مردم آب کجا میوردن؟ میگیم صبر کن بذار قشنگ برای توضیح بدم قدیر کجا بوده مکانن که این خطبه توش واقع شده، موقعیتش به قول ما آبش، درختش، فلان، اون وقت قشنگ برای هضم میشه. نه هیچم تعجب نداره، خیلی عادیه. اینا مثال ها، من الان وارد نمی نویسم برای اینکه الان نمیخوام وارد بحث شم، میخوام فقط بدونیم که ما برای این نیاز به چیا داریم. اما بعدیش جو حاکم بر مخاطبین، بله این منظور چیه؟ ببین یه نفری که حرف میزنه، حالا مثلا اونایی که اهل منبرن شاید بیشتر حس کنن، مثلا یه موقعی روزه زنونه دعوت کردن، حالا همه یه عده خانوم یه دونه مردم نیست، منبرم طبعا یه جوری میذارن که خیلی حالا رو به زنا نباشه، حالا یه آدم میخواد اینجوری صحبت کنه چقدر فرقشه با اینکه یه جوری تو همه مردان نشستن زنان پشت پردن. خب اصلا طرز و فضای حاکم برای مغز این گوینده فرق میکنه، فضای حاکم در اونجا از نظر چه مطالبی در چه شرایطی داره گفته میشه کاملا فرق میکنه. به همین نسبت الان مثلا این کسی داره صحبت میکنه بدونه که خب الان اینجا یه عده طلبه و در آدمی که نسبتا اطلاعات علمی دارن، دینی دارن نشستن، یا نه یه جایی بدونه که مثلا برای یه عده که عوام محضن و به هر حال درس طلبگی نخوندن داریم صحبت میکنیم، یعنی این جوی که توش داره صحبت میشه کاملا در فهم اون مسائلی که توش مطرح میشه کاملا لازمه. حالا چطور؟ وقتی که انسان مثلا یه جایی هست که مثلا همه زنها نشستن، یقینا برای مراعات حیا و مراعات اینکه زنها هستن یه سری کلماتی که حتی اگر مثلا این مجلس همش مرد بود در بودی زشتا، اصلا تو تعابیر سعی میکنه یه مقداری جمع و جور صحبت کنه. خب حالا این سخنرانی رو ضبطش میکنن یا مثلا کتابتش میکنن میدن دست من، من نمیگن که این حرفا رو این آقا تو زنا زده، من هم میگم این یه جوری حرف زده ها، معلومه مثلا یا حواسش پرت بوده یا گرفته شده بوده زبونش بنده، چه اینطوری حرف زده، یه کلمه بگن آقا اینو تو زنا حرف زده تموم میشه، یا ها فهمیدم پس این بوده که این شکلی حرف زده. این تا جب حاکم بر مخاطبینو زمیمه یه خطبه و سخنرانی نکنی آدم نمیفهمه که این متن کلمات کافی نیست، باید آدم بدونه که این حرفا تو کجا برای کدوم مخاطبین، این جمعی که نشسته بودن، خب پیغمبر داره صحبت میکنه، این یکی از حرفای مهم تو خطبه است. شما ببینید شما یه موقعی مثلا میخوایی یه خبر خیلی مهم میبدی، داره که سخنرانی باشه یا هرچی، حرف چیه؟ میخوای امیرالمؤمنین رو به خلافت آینده ها و یه بشر 12 امام تعیین کنی، این حرف یه حرفیه که خیلی باید سینت رو سپر کنی و به قول ما موضع قدرت به خودت بگیری و بگی که بنده پیغمبرم میخوام برای آینده های شما جانشین تعیین کنم. حالا وقت این نیست که شما وسط حرف بگی که مردم این کثرت منافقین پدر منو در آورده و بعد اینا تا اونجا رسید که اسم منو اوزون گذاشتن و اول خطبه هست دیگه، و من به خدا گفتم خدایا من از دست این منافقین بیچاره شدم و چیکار کنم. این همش یه نوع موضع ضعفه، یعنی کسی که میخواد خلیفه خودش رو تعیین کنه نباید همچین حرفایی بزنه، باید از اول تا آخر بگه که مردم من برای آینده های شما دارم خلیفه تعیین میکنم، علی ابن ابی طالب 12 امام، باید حرفشو گوش کنید، باید همش اینطوری حرف بزنه. این چی اول خطبه؟ چرا اول خطبه پیغمبر یه حالت اظهار عجزی از این که این منافقین منو بیچاره کردن در اومده؟ خب این سوال جا داره، مثل اینکه دیروزی که رفقا میپرسید آقا بعد از مثلا 2 ماه با این همه زحمت چطور اینا تونستن خلافت رو چپه کنن برای خودشون؟ این سوال واقعا اگه زمینه و بستر کار روشن نکنی این سوال جواب داده نمیشه، باید قشنگ روشن کنی فضا چه خبر بوده که به این راحتی این اتفاق افتاده. حالا اینجا حرف من اینه که شما اگه از این ور بیایی ببینی که آیات آخر عمر پیغمبر که از نظر ترتیب نزول آیات میگم 2-3 سال آخر عمر پیغمبر همش آیات منافقین تو قرآن، و پیغمبر صلی الله علیه قصه و دغدغه آخره عمرش 3-4 سال آخر عمرش همش بساط معکوسی بود که منافقین تو متن جامعه را مینداختن. خب اینا این کسی ندونه این سوال جا داره که چرا اول خطبه همش اسم از منافقینه، اما این کسی اینو بدونه که آقا اصلا پیغمبر این 2-3 سال آخر همش با منافقین درگیر بوده، نه قرآن رو نگاه کن، اصلا تو خود قرآن چرا اینقدر بد آیه منافقین باشه، این همه منافقین اینطوری کردن، منافقین بین خودشون چنین میکنن، وقتی میان بیرون با هم دیگه صحبت میکنن کلک میزنن با پیغمبر روبرو میشن اون روشون رو نشون میدن. خب اینا بر چیه؟ یعنی پس توی جامعه اسلامی به معنی کلمه پر منافق بوده. خب حالا پر منافق بوده، پیغمبر رفتن بالای منبر میخوان صحبت کنن، آبا این جمعیتی که شما روبروی پیغمبر میبینید نشستن نصفش منافق بوده. خب حالا پیغمبر داره صحبت میکنه، به روشم نمیخواد بیاره که اینا منافقن، چون اینجا که نمیشه، میخواد خلیفه شو تعیین کنه، نمیتونه بگه شما نسبتون منافقین که بعد چی نگه. خب هیچی نگه پس فردا که پیغمبر از دنیا رفت خلافت غصب شد مردم میگن ای اون صحبت ها کجا به این راه، خودش میگه من حواسم هست که پر منافقه ها، اگه پس فردا دیدید یه این حرفای من مون رو زمین بگید پیغمبرمون خودش حواسش جمع بود، اما اول حرفش یه ساعت راجع به همین منافقا گفت، بدونید اینا منافقن. خب این پیشبینی رو داره یه پیغمبر میکنه، اگه ما این جو ندونیم فورا میگیم این چه جور صحبت کردنیه، چرا اولش رو بعدش تازه پیغمبر میفرماید که الا انهم اصحاب الصحیفه، مردم بله سیجعلون الامامت بعدی ملکم و اقتصابا، یا رسول الله شما داری میگی من جانشین تعیین میکنم، چی رو ملکم و اقتصابا، بعد از من خلافت و امامت رو به عنوان پادشاهی قصد میکنن، خودش داره میگه جلو جلو، برای چی داری میگی؟ الان اینجا جای نصب امامه، جای گفتن این حرفه؟ جواب، شما اگه میدونستی کیا نشستن روبروی پیغمبر، اگه میدونستی همون ابوبکر و عمری که تصمیماتشون هم گرفتن تموم شده الان همینجا نشستن، دیگه این حرفو نمیزدی. اون وقت میفهمیدی که خطبه اگه نصفش راجع به منافقینه، به خاطر همینه که اصلا پیغمبر با آدمای صحبت میکرد که نصف جمعیت منافق بودن. البته نشونم دادن به معنی اینکه پیغمبر از دنیا رفت، دو دستی چسبیدن به ابوبکر و عمر، همینا بودن دیگه، مکی بودن. وقتی میخواستن شهادت بدن یکیشون نیومد، خب یعنی منافق دیگه، یعنی آدم دورو. منظور از این حرف این بود برای شرح خطبه لازمه که ما قشنگ جو حاکم بر فضای مسلمین، فضای دنیای اون روز، مثلا یه حدیث یه خطی از امام صادق داریم، حضرت میفرماید که بعد از اینکه پیغمبر اون خطبه رو خوند، وانتشر فی البلاد، خبرش مثل توپ صدا کرد. به زبون خودمونی ما معنای این کلمه این میشه. خب خبرش چجوری مثل توپ صدا کرد؟ اون زمان که اینترنت و ماهواره و رادیو و تلویزیون و این حرفا نبوده که. خب پیغمبر وسط یه بیابون صحبت، یعنی خبر چجوری مثل توپ پخش شد تا اون سر دنیا رفت؟ چجوری رفت این؟ حالا ببین وقتی جو حاکم بر مخاطبین رو قشنگ برای شما تشریح کنیم، تمام پادشاهان اون روز که پیغمبر برای همه‌شون نامه هم نوشت، برای خود قیصر هم نامه نوشت، پیغمبر برای شاه ایران هم نامه نوشت، اینا آخرین حربشون این بود که ما وایسیم این از دنیا بره تا این هست به قول ما دستکاری نکنیم، به درگیریش نریم. وقتی رفت ما یه شبه دستات اینو میچینیم میره. این نقشهشون بود. و جاسوسای توی مدینه مکه با دوربر پیغمبر داشتن که دائم خبرها رو بهشون گزارش میدادن. خبر دادن که پیغمبر خودش گفته من دارم میمیرم، خودش گفته. گفتن خب دیگه وقتشه، ما باید آماده شیم برای اینکه تا این از دنیا رفت ما بلدیم چیکار کنیم، به قول ما چه جوری حمله کنیم و کجا زیرا به این دین و بساطش رو بزنیم بره. خب حالا یه مرتبه وسط این گیروداری که اینا خبر داشتن، پیغمبر این خطبه رو خوند، تمام کاسه کوزه فکرای اینا رو ریخ به هم، فهمیدن که پیغمبر نه بابا یه کسی عین خودش رو گذاشته جای خودش داره میره. این خبرها نیست که بره و دینش یه چیز پادر هوایی بمونه و هر کی بازی خاص باش بکنه، ولی این جاسوسا همه اونجا بودن، تمام این خبر رو مثل برق رسوندن به پادشاهاشون، به اون حاکمای اطراف، حالا حبشه باشه، حالا پادشاهای بزرگ کوچیک دیگه، خیلی مهم نیست که حالا ما حتما شاه ایرانو بگیم، هر جا که خلاصه دشمن پیغمبر بودن. مثال دیگه توی خود قدیر، اونایی که مخاطب پیغمبر بودن یه عده خیلی کمی از خود کفار در حال کفرشون اومده بودن، رال نکنی همه مسلمون بودن. اینو روایت داریم به صراحت که یه نفری خطبه داستان قدیر رو نقل میکنه، میگه و انا یوم اذن کافر، من اون روز تو قدیر بودم در حالی که اون روز من کافر بودم، حالا الان مسلمون شدم مادرم خطبه، ولی من اون روز خودم مقابل پیغمبر نشسته بودم و من کافر بودم. خب شما اینو در حواست باشه که پیغمبر داشت برای 120 هزار آدم صحبت میکرد، یا حالا ولو مثلا 100 نفرش 10 نفرش پس کافرم قاطی اینا بوده. این چقدر فرق کرد الان ذهن شما تو اینکه این فضا، مثلا شما بگی آقا یا طلبه صحبت میکرد، بگی 10 تا زرتشتی هم نشسته بود پای منبرش، ذهن شما خراب میشه، میگی آها 10 تا زرتشتی برش نشسته بود تو روضه امام حسین مثلا یا تو مجلس مثلا علمی. یه کم میری تو فکر که خب پس این آقا اگه حرف میزده حواسش به اون 10 تا زرتشتی هم بوده، اگه یه حرفی تو لای صحبت هاست که ما متوجه نمیشیم سر این حرف چیه، این اون بوده مثلا. حالا این دیگه بعدن باید نشست تشریح کرده. حرف من الان با این مثالا اینه، شما برای شرح خطبه تا جو حاکم بر یه عده مخاطبی که مقابل یه نفر نشستن دارن حرفاشو گوش میکنن، قشنگ دستت نباشه که این مجموعه از نظر اعتقادی در چه حدن، از نظر اقتصادی در چه حدن. حالا اقتصادی در حد اون که مقابل پیغمبران ارزش داره، همه جا هر حرفی ارزش، از نظر سطح فرهنگی هستن. مثلا ما میگیم آقا یه جایی یکی صحبت میکنه، تو روستا صحبت میکنه یه جور صحبت میکنه، تو شهر یه جور، تو محیط دانشگاه یه جور، تو محیط مثلا طلبه یه جور. خب این فضاها از اون فرهنگی که بر ذهن این مجموعه حاکمه خب فرق میکنه، یعنی این گوینده یه نگاهی میکنه ببینه مثلا اینجا دانشگاهه، خب میدونه که اینجا یه سری حرفا رو نمیشه زد، یه سری حرفا رو اگه میزنه باید توی قالب خاصی بزنه. خب حالا اگه شما این حرفای این آقا رو گوش میکنی ندونی که این حرفو تو دانشگاه زده، ممکن اصلا بگه این آقا اینجوری نبود، چرا اینطوری حرف زده؟ دیگه نمیدونی که این بیچاره کجا رفته این حرفو زده که مجبور شده یه کمی قالب کلامو مثلا عوض کنه. اینم یه نکته. صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد. مطلب دیگه‌ای که برای شرح خطبه لازمه دونستنش، فن سخنوری به کار گرفته شده در خطبه. حالا ما خطبه که میگیم این مطالب برای همه جا به درد میخوره ها، یعنی برای زیارت، برای مثلا میخوای شما زیارت جامعه رو شرح کنید، باز همه اینا رو باید بدونید. زیارت عاشورا رو میخوای بدونید، خطبه های امام حسین تو کربلا رو میخوای توضیح، همه هر چیزی این اینا رو لازم داره. خب یکی دیگه فن سخنوریه. خب شماها عرض کردم، حالا همتون هم نباشین بالاخره که میگن منبری هم نباشین، منبری رو میتونید تشخیص بدین که این چه جوری صحبت میکنه، نمره میتونید بهش بدید دیگه. خب مسئله اینه که خود عالم سخنوری و سخنرانی مثل هر علمی، یه علم اصلا برای خودش، که این از نظر تشقیق شقوق، حالا شاید تو ایران خیلی مثلا تو خارجی ها که انقدر کتاب نوشتن راجع به این که مثلا آقا شما یه گوینده از نظر مقدمات علمی در چه حدی هستی، شما یه گوینده صوتت بردش چقدره، اصلا صوت خفص، باز، مخملیه، روغنیه، از این حرفا که میگن، خلاصه این صدات اصلا چه شکلیه. خب شما که میخوای صحبت کنی اصلا شکلت چه شکلیه، خود قیافت چه شکلیه. حالا اینا رو میگم تو ایران زیاد بهش نمیپردازن، خارجی خیلی رو این حرفا کار کردن. خب این از این بعد چی میخوای بگی؟ خود مطلبی که شما میخوای الان برای یه عده بگی، از نظر این که مثلا میخوای الان راجع به خوردنی ها صحبت کنی، نه خیر، میخوای راجع به قیامت صحبت کنی، میخوای راجع به نکاح صحبت کنی، اینا همه از نظر موضوع اینطور نیست که یه چیز یکسانی باشه. راجع به خوردن از نظر فن سخنوری یه جور باید حرف زد، راجع به قیامت یه جور دیگه باید حرف زد، نه یه جور دیگه مطلبش، و مطلبش که خب یه چیز دیگه هست، اصلا طرز حرف زدنت باید فرق کنه. یعنی نمیشه که شما راجع به خوردنی همونجور حرف بزنی که میخوای راجع به قبر و قیامت برای مردم صحبت کنی، مثلا باید قیافت رو عوض کنی و طرز صحبتت و داد زدنات و اینا رو همه رو شکلش رو تغییر بدی. اگه اهل فن باشی یا اگه بخوای واقعا حقش رو ادا کنی، به تناسب قیافه آدم، به تناسب صوت آدم، به تناسب مطلبی که میخوای بگی. تا اینجا همه مال گوینده، حالا بازم هست، من دیگه ادامه نمیدم. حالا شنونده هایی که مقابل شما نشستن دارن مستقیم صداتو مثل الان که من حرف میزنم گوش میکنن، دارن با بلندگو گوش میکنن، دارن با چه میگن این رادیو اف ام گوش میکنن، دارن با اکو گوش میکنن، همه اینو فرق میکنن که شما چجوری حرف بزنی. شما دیدید اینا بعضی مده ها که خیلی حرفه‌این، اینا بلندگویی که تازه مثلا بهترین بلندگو تو دستشونه، گاهی فاصله میدن، گاهی میارن نزدیک. خب این آدم حواسش هست، حالا من کاری ندارم که بعضی وقت کسی سوء استفاده این کار بکنه، خود این کار فی حد نفسه فن سخنوریه، یعنی این همش تو گوش مخاطب داد زدن خسته کننده است. این میدونه که یه شعری رو که الان میخونه وقتی بلندگو رو بیاره اینجا مخاطب یواش بشنفه، تو شعر بعدی که میخواد جا بندازه قشنگ اثر میکنه، پس اینجا صداشو یواش میکنه. بعد میدونه که ولوم که تو دست تو نیست که بگی آقا ولوم رو یواش کن، میخوام یه چیزا یواش بخونم، بعد خودت این کارو بکنی. اینو به دست آورده که با فاصله دادن این بلندگو همه چی حل میشه. خب این فکر کرده، دندزه یه میکروفون فکر کرده که چه جوری باید مثلا حرفشو بزنه. خب حالا مخاطبین شما، حالا اون از نظر جنس مثلا زن مرد نمیدونم دانشگاهی فلان اونا رو نمیگم، اون حرف دیگه بود که تو بالاییش گفتم، الان اصلا خود فن سخنوری دارم میگم. اون وقت حالا یه جمع‌بندی می‌خوایم بکنیم، یعنی یه منبری خوب اونه که وقتی می‌خواد بره بالای منبر، حالا اونو که خیلی استادن که یه نگاه تو چشم جمعیت می‌کنن، همه حسابا رو می‌کنن تو یه لحظه، حالا اونم نباشه از قبل بفهمه که من کجا دارم میرم، سیستم صوتیش در چه حده، من خودم وقتی میشینم بالای منبر تو چشم مخاطبین چجوری دیده میشم، همه اینا شرطه دیگه. مثلا حالا یکی کسی با عمامه صحبت میکنه، یکی عمامه نداره، مثلا بی عمامه است، خب این باید بدونه که با عمامه یه جور تو ذهن مردم جا میگیره وقتی حرف میزنه، بی عمامه یه جور. نمیگیم با عمامه بهتره ها، اصلا این که یه بی عمامه صحبت میکنه مردم یه جور نگاه میکنن بهش، اونی که با عمامه نگاه میشینه یه جور نگاه میکنن. این باید بفهمه، یعنی خود گوینده باید بفهمه که منی که الان دارم حرف میزنم تو دل اون مردم به من چی میگذره، نسبت به من چه تصوراتی هست. خب حرف ما الان اینه که آقا رسول الله مقابل یه جمعیت نشسته بودن، گوینده پیغمبره، شنونده اون 120,000 آدم. یک اینکه این 120,000 آدم یه عده کمی زن بودن، یه عده کثیری مرد. خب این از نظر فن سخنوری، یا اون حرف اول با دو سوم و چهارم قاطی نکنیم، فن سخنوری یه نفر وقتی شروع میکنه با حرف، همینقدر که بدونه یه عده زن همینجا هستن یه جاهایی از حرفش فرق میکنه، یعنی حواسش جمع میکنه که اینجا زن هم هست، ما اگه حرف میزنیم جایی داریم حرف میزنیم که زن هم جزء مخاطبین ما هست. یک. دوم، آقا رسول الله حواسشون هست که جاسوس‌های دشمنانش لای این جمعیت هستن، پس هر حرفی میزنه حواسش هست که اینا از هر حرفی ممکن سوء استفاده کنن، ممکن نکته گیری کنن، پس اون حرفایی که دشمن ممکن سوء استفاده کنه به زبون نمیاره. این به معنی نیست که خدای نکرده پیغمبر اشتباه کنه ها، نه، یه حرفی که اختیاراً میشه اینجوری گفت، میشه اینجوری گفت، دو جور میشه گفت. اما الان هم سیاستمدارای بزرگ همیشه اینطوری هستند دیگه، میدونن که الان اگه یه دونه آره رو مثلا آره گفتنشو با یه دونه خواهم کرد، یه خواهم بهش اضافه کنن، هزار تا استفاده میکنن، حواسشون جمعی که اون خواهم رو نگن، اضافه نکنن بهش. حتی اون سیاستمدار خیلی بزرگ تا ارو میخونن، هیچ وقت از حفظ نمیخونن، چون میدونن که اگه یه سوتی بدن خلاصه هزار تا بوق میکنن تو دنیا براشون. حالا پیغمبر ما حواسش بوده که یه عده جاسوس ها اینجا نشستن، پس نبادا یه جوری صحبت بشه که اونا سوء استفاده کنن، ولو حرف درستی باشه ها. خب دیگه پیغمبر ما برای یه جمعیت عظیمی صحبت کرده که همه رقم آدم توش بوده، یک نواخ نبودن، یعنی پیر و جوان و بچه و بزرگ و روستایی و شهری و نمیدونم با سواد مثلا بی سواد، اونی که کتابت بلده اونی که نیست، اونی که جنگجوه اونی که جنگجو نیست، یعنی با روحیات مختلف آدمای مختلف. خود منبریه که طرفاشون نمیگن جایی که همه رقم آدم باشه حرف زدن از همه سخت‌تره، چون آدم یهو چشش میفته میبینه که مثلا فرض کن یه جوری حرف میزنی که اون پیرمردا یا اون آدمای قدیمی خیلی خوششون میاد، اما این جوونا حوصله‌شون سر رفت. می با مدل جوونا حرف بزنی میبینی پیرمردا حوصله‌شون سر رفت، چجوری بگی که همه راضی بشن؟ نمیشه، یعنی کار سختیه. دیگه آقا رسول الله حواسش این هست که این خطبه رو برای این 120,000 نفر نمیخونه، برای من و تو که امروز اینجا نشستیم هم داره میخونه، اون داره ما رو اینجا میبینه، یعنی اونجا که حرف میزنه حواسش هست که من اینو برای نسلها دارم میخونم، پس وقتی اونجا نشسته داره صحبت میکنه یا ایستاده تمام ماها رو مقابل خودش داره میبینه، یه جوری حرف میزنه که این حرف به درد امروز من و شما هم بخوره. ببینید الان یکی از نکات خیلی مهم در علامه مجلسی رحمت الله علیه اینه که واقعا تعجب برانگیزه که ایشون با فارسی زمان خودش که با زمان ما یه چیزی در حدود 300 و 350 سال فاصله داره کتاب نوشته. حالا من نمیگم دقیقا به فارسی امروز ادبیات امروز تطبیق میکنه، ولی فاصلهش 20%، یعنی آدم امروزی وقتی کتابای مجلسی رو میخونه اصلا خسته نمیشه، اصلا احساس کتاب قدیمی نمیکنه، رفتندی کردندی آمدندی از این اصطلاحات توش نیست، و واقعا تعجبه که ایشون اون موقع چجوری اینجور نوشته. شما کتابای همزمان ایشونو ببینید به این سلاست و به این قشنگی فارسی نیست. خب این هنر یه آدمیه در حد مرجع تقلید، یعنی آخر معمولا مثلا این کسی کارش ادبیاته، خب اب نداره، اما این کسی که مرجع تقلیده خیلی نمیتونه به این حرفا فکر کنه، اما یه جوری نوشته که مخاطبش رو تا 400 سال بعد خودش راضی نگه داشته. خب این هنره دیگه. آقا رسول الله یه جوری صحبت کرده که امروز این خطبه رو هر کی باز میکنه میگه در اوج قله است، این طور حرف زدن که همه ی نسل‌ها رو جواب داده. خب حالا این خودش دونستنش لازمه که فن سخنوری به کار گرفته شده در این خطبه به حساب این بوده است که تمام مخاطبین من تا روز قیامت باید این حرفا رو بشنفن، نه این 120,000 نفر که اینجان. خب چقدر فرق میکنه؟ شما خودتون، من الان خودم گاهی مثلا برای ماهواره یه چیزی ضبط میکنن از من، من میگم مثلا من برای که تو مثلا بعد کن بین رفقا میریم این هیچ وقت پخش نکنه. چرا؟ چون من اینو برای این جمعیت میرم، ولی وقتی بدونم که الان صدای من میخواد تو ماهواره پخش بشه، اصلا تمام حواسم به اینه که اون سر دنیا یکی داره صدای من گوش میکنه، خب حرفم اون میزونتر تطابقش رو دقیقتر میکنم دیگه، این طبیعیه. خب ببینید، ما اگه حواسمون باشه که فن سخنوری به کار گرفته در خطبه قدیر بر اساس این بوده است که این گوینده یعنی پیغمبر میدانسته است که این خطبه رو نسلها گوش خواهند کرد، معلومه که لسان کلامش رو یه جوری میکنه که تمام اونا رو جواب بده. چقدر فرق میکنه تو تحلیل خطبه، رو دقت تو مطالب خطبه. خب این هم یه مطلب. مطلب دیگر عبارت از سابقه مخاطبین، نقطه اضافه شد. حالا این شاید یه مقداری با این اشتباه بشه، ولی اشتباه نشه. ما جو حاکم بر مخاطبین و اون جوی که الان اونجا نشستن داریم میگیم، سابقه مخاطبین اینه که شما یک گذشته 23 ساله‌ای بر این جمعیتی که الان به اسم مسلمان‌ها مقابل شما نشستن گذشته. خب شما ببینید، وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه اومد به حکومت رسید، گفت همه مساوی. اولین حرفی که زدن چی بود؟ اونم کی؟ مثل طلحه زبیر که ادعاشون میشد. من گاهی مواقع میگم حیف نون بود این طلحه و زبیر، آبروی خودشون پای پول گذاشتن. آدم بیاد بگه که چرا به ما کم میدی؟ آقا یه آدمی در حدی که دیگه تو از پول و اینا گذشته، دیگه تو حالا گدایی پول میکنی، کاری به این نداره. حرف من اینه، گفتن ما تو جنگ بدر بودیم، ما اون موقع اسلامو نجات دادیم، رد کن بیاد، پولای زیادی به ما باید بدی. که ابوبکر و عمر از همین سیاست استفاده کردن، دیوان العطایا گذاشتن، گفتن اونا که تو جنگ بدر بودن مثلا فرض کن ماهی 3 میلیون بهشون میدیم، اونا که از جنگ احد به اونور بودن 2 میلیون بهشون میدیم، هم تو رو آوردن پایین. یعنی به عنوان عمل ظاهری رو پولی کردن، کار خدایی رو آوردن به قیمت پول. نمیخوام وارد این بشم، حرف من اینه که این مخاطبینی که روبرو پیغمبر نشسته بودن سابقه هاشون مهمه. یه عده اینا تو از جنگ بدر تا حالا با پیغمبر بودن، یه عده از جنگ احد بودن، تو همین مخاطبین آدمایی بودن که همین طلقای مکه بودن، معاویه و ابو سفیان که نیومدن تا پیغمبر شمشیر گرفت رو مخشون، گفت الان میزنم و گفتن خب مسلمون شدیم. خب چقدر فرقشه؟ سابقه این مخاطبین تو ذهن این گوینده و تو فضای حاکم بر خطبه تماما مؤثره. یعنی شما وقتی برای یه جمعی صحبت میکنید، حالا مثلا میگم یه جمعی نشسته باشن توش فوق دکترا نشسته باشن، توش آدم مثلا فوق لیسانس نشسته باشه، آدم دیپلومه نشسته باشه، آدم کلاس پنجمی، آدم بی سواد محض، همه جور نشسته باشن، حالا شما میخوای صحبت کنی، چقدر فضای صحبتت باید تنظیم بشه که همه رو جواب بده، بتونی یه حرفی بزنی که تو این فضا بتونی حرفتو زده باشی. من حرفم اینه، این جمعیتی که مقابل پیغمبر بودن، مثلا کاری به منافق بودنش نداریم، اون یه حرف دیگه. از نظر این که سوابق این جمعیت کیا بودن که تو جنگ ها همیشه زحمت میکشیدن، پیش میرفتن، مجروح میشدن، یه عده همیشه فرار میکردن، مثل ابوبکر و عمر، اینا همه اینجا بودن، بغل هم نشسته بودن. کیا بودن که درباره اون حرفایی که پیغمبر مثلا یادشون میداد، قرآن غیر قرآن، اینا رو یاد میگرفتن؟ کیا بودن که حوصله این حرفا رو نداشتن؟ همه اینا جونجا نشسته بودن الان. کیا بودن که توی کارهای پیغمبر همیشه کارشکنی میکردن، توطئه میکردن، اذیت میکردن، اعتراض میکردن؟ کیا بودن مثل سلمان و ابوذر و مقداد مورد اعتمادهای پیغمبر بودن؟ اینا همه اینجا نشسته بودن. سابقه این مخاطبین، این مخاطبین یه روزی با چه فلاکت و مکافاتی که با یه دونه خورما 3 نفر یه خورما رو میمکیدن تا سیر بشن، الان وضع مسلمان ها چی شده؟ اون سابقه رو باید قشنگ آورد که این جماعتی که اینجا نشسته تمام اون سوابق تو ذهنشه که ما از چه سختی هایی اومدیم به اینجا رسیدیم، امروز در چه حالیم. یه روزی خدا میفرماید چی؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 نفر شما مقابل 200 نفره. بعد میفرماید نه الان قد خفف الله عنکم، دیگه شما اونا نیستید، خود قرآن میگه دیگه اون نیستید که 20 تا مقابل 200 باشین. حالا دیگه اینا الان این آیهش یادم رفت، چند تا مقابل چند تا این. خب این جماعت الان همونان، یعنی سابقه که برای این مخاطبین از نظر جنگ، از نظر علم، از نظر رفتار با پیغمبر، از نظر اینکه این آقا کی مسلمون شده، تمام اینا باید یکی یکی روشن بشه تا ما خطبه قدیر رو قشنگ بفهمیم. پس اینو با این قاطی نکنیم، این حرف یه چیزه، این حرف یه چیز دیگه است، سابقه یه چیزه، این مطلبی که آیا جو حاکم الان که اینجا نشستن چیه فرق میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.